بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره نتیجه بحث در رابطه با اقوال مختلفی که در استقرار وجود داشت، اون چه به نظر می رسید حق با مشهوره، که مشهور عبارت خودشون همین مقدار مضی و زمان یمکن و فیه الاتیان بالاعمال مستجمعاً للشرائط، و به عبارت دیگر این جامعیت شرائط رو نسبت به اعمال ملاحظه کرده اند تا پایان اعمال اگر شرائط محفوظ باشه استقرار تحقق پیدا می کند. و عرض کردیم که این منافات نداره که نفقت العود هم جزء شرائط باشه و رجوع به کفایت هم جزء شرائط باشه، اما ما ملاک را همون فراغ از اعمال و پایان اعمال قرار بدهیم، یعنی همه شرائط حتی نفقت العود و حتی رجوع الی الکفایه اگر تا پایان اعمال وجود داشته باشه، ولو اینکه بعد الفراق هم نفقت العود به سرقت برود و رجوع به کفایت به سرقت بره، معذالک منافاتی با صحت حج و در بحث ما با استقرار حج منافات نداره، با اون بیانی که در بحث گذشته ذکر کردیم.
عرض می شود که مرحوم سید دو تا مطلب در ذیل این بحث ذکر کردند، که این دو مطلب در کلام امام بزرگوار و در تحریر الوسیله مطرح نشده، و چون هر دو مطلب مهم و قابل استفاده است، مناسب بود که این دو مطلب رو ما متعرض بشیم. مطلب اول ایشون این است که می فرماید که اینی که ما استقرار رو به این صورت معنا کردیم، این در برابر اونجاییست که اگر این شخص بداند که مثلا قبل از تمامیت اعمال بعضی از این شرایط مفقود میشه، اینجا میخواییم بگیم استقرار تحقق نداره. بحث در این است که مفقودیت در چه رابطه است؟ این که میداند که بعضی از شرایط مفقود میشه، این فقد استناد به چی داره؟ در باب فقد دو جور تصور می شود. یک وقت این است که این می داند چه مکه برود و چه مکه نرود، مثلا استطاعت مالیش قبل از تمامیت اعمال از بین می رود، چه اینجا بماند از بین می رود، و چه مکه برود بازم از بین می رود. اما یک وقت به این صورته که اگر اینجا بماند و مکه نرود، این شرط مفقود میشه. اما اگر تصمیم بگیره و مکه بره، هیچ مواجهه با فقدان شرط نخواهد شد. مثال روشن، این اگر اینجا بماند در ایام حج قم باشد، قطعا استطاعت مالیش از بین می رود، دزد میاد به سراغش و استطاعتش رو از بین می بره. اما اگر الان زاد و راحله و استطاعت خودش رو همراه بگیره و به مکه بره، هیچ جریانی براش پیش نمیاد، هیچ مسئلهی براش تحقق پیدا نمی کنه. آیا اینجایی که فقد شرط مستند به ترک الحج و حج نرفتن دخالت در فقد شرط داره، و اگر مکه بره هیچ مواجهه با فقد شرط نمیشه، معذالک آمد و مکه نرفت، روز ششم ذیحجه تمام استطاعت مالیش به سرقت رفت، ما بگیم لا یستقر علیه الحج، بگیم بر این حج استقرار نداره، برا خاطر اینکه استطاعتش حتی قبل الاعمال از بین رفته، به وسط الاعمال هم نرسیده. خب اگر استطاعت قبل العمل منتفی شد، در نظر بدوی حج واجب نیست. اما اینجا نمیتونیم بگیم حج بر این استقرار نداره. چرا؟ برای اینکه این به دست خودش موجب فوت و فقد شرط شده. این تفویت و شرط علی نفسهی به اختیار خودش بوده، برای اینکه خودش میدونست که اگر مکه بره دزدی دیگه تو شهر نمیاد تو خانش و پولاشو از بین ببره، چون پولی نداره، خودش وجود نداره، خودش رفته مکه، استطاعتش رو هم مشغول خرج کردن در مسائل حج. آیا اینکه ما میگوییم در استقرار باید زمانی بگذرد که بتواند همه اعمال رو و به قول مرحوم سید و امام بزرگوار قدس سرهما حتی بعد الفراق عن الاعمال باید زمانی هم بگذره که یمکنو فیه العود الى الوطن. این درباره اون شرایطی است که چه حج و انجام بده و چه انجام ندهد این گرفتار فقد شرط خواهد شد. اما اون جایی که فقد شرط در اختیار اینه و در رابطه با خود این شخصه، اینجا دیگه ما نمیتونیم ملاک را پایان اعمال بگیریم، حتی نمیدونیم ملاک را شروع در عملم بگیریم، حتی قبل العمل هم اگر استطاعت مالیه به این کیفیت مفقود شد که اگر مکه میرفت مفقود نمیشد، یعنی براش روشنه، حالا صورت شکش هم میگیم، اما چون مانده مسامحه کرده ترک واجب فوری کرده، حالا که تو شهر مون یقین داره که موندن توی شهر مواجه با سرقت و با دزدی خواهد شد و شب ششم ذیحجه تمام استطاعت مالیه این به سرقت میره. اینجا نمیتونیم بگیم حج استقرار نداره، اینجا نمیتونیم بگیم این آدم دیگه بعدن برش حج واجب نیست، با اینکه فقد شرط استطاعت قبل شروع فعل اعمال بوده، لکن چون مستند به خود این و عمل این و اختیار این بوده، اینجا استقرار تحقق پیدا می کند، با اینکه فقد شرط قبل العمل وجود داشته. صورتی که این مسئله مسلم باشه، یعنی این آدم بداند که فقد استطاعت مالیه مربوط به ترک الحج، این خیلی روشنه که انسان نمیتونه در اینجا نفی استقرار بکنه و بگوید هذا شخص لا یجب علیه الحج بعدن ولا یستقر علیه الحج. اما اگر مشکوک شد مسئله، این مثلا به این صورته، نمیداند که آیا فقد و شرط مستند به اهمال و مسامحه است یا اینکه نه فقد و شرط ربطی به اهمال و مسامحه این نداره، نمیدونه از اون قسمی است که در اون قسم استقرار تحقق پیدا میکنه و او اون صورتی است که فقد و شرط مستند به خود این شخص باشه که استقرار محققه، یا از اون صورتی است که فقد و شرط مانع از تحقق استقراره و او اونجایی است که فقد و شرط به این بیچاره ارتباطی نداشته باشه. اگر شک در این معنا داره، مرحوم سید اینجا می فرماید که لا یستقر علیه الحج، صورت شک را همون حکم عدم استقرار بار می کنه و علتش رو هم اینجوری ذکر می کند که این آدم شک داره که آیا به حسب واقع حج برش واجب بوده یا به حسب واقع واجب نبوده. اگر فقد و شرط مستند به خودش باشه لا یجب علی، یعنی یجب علی، اما اگر فقد و شرط به خود این ارتباط نداشته باشه لا یجب علی. ففی الحقیقه اصالت البراءه در اینجا جریان پیدا میکنه. این شک دارد که هل یجب علیه الحج لأن فقد الشرط مستند الی، ام لا یجب علیه الحج لأن فقد الشرط لا یستند الی. برای اینکه شک در استناد و عدم استناد داره، پس در حقیقت شک می کند که آیا حج به حسب واقع بر این وجوب داره یا به حسب واقع بر این وجوب نداره. اصالت البراءه در اینجا جریان پیدا می کنه. بعضی از شراح عروه بدون اینکه تفصیل مسئله رو بیان کنند، همین صورت شک رو مثل مرحوم سید در متن عروه قائل به جریان براءت شدند. لکن محققین از شراح عروه با این معنا مخالفند و حق هم با این محققین از شراح عروه است. اونها میگویند در صورت شک ما نمیتونیم اصالت البراء جاری کنیم، و اگر بگویید چرا و دلیل خودتون رو هم این قرار بدید که ما شک داریم در اینکه واقعا حج واجبه یا واجب نیست، خب میگیم لازمه این معنا چیه؟ لازمه این معنا اینه که کسی که الان در قمه استطاعت هم داره لکن احتمال میده، به صورت احتمال احتمال میده که اگر در مدینه وارد شد اون جبرهای بین المللی استطاعتش رو بربایند. آیا این آدمی که الان در قمه حرکت نکرده لکن احتمال میده که علی تقدیر سفر و دخول فی المدینه مواجه با انتفاع استطاعت مالیه بشه، شما میگید برش واجبه که مسافرت کنه یا نه؟ روی بیان مرحوم سید بر این واجب نیست مسافرت کردن. چرا؟ برای اینکه این شک داره که حج برش واجبه یا واجب نیست. اگر وارد مدینه شد و تمام استطاعتش به سرقت رفت، خب کشف عظیم میکنه که حج واجب نیست، و چون این احتمال میدهد تحقق چنین حادثه ای را بعد از دخول و ورود فی المدینه، پس بگیم از اول لا یجب علیه الحج، برای اینکه شک داره در بقا استطاعت، شک داره در اینکه استطاعتی که شرط حج براش باقی میمانه یا نمیمانه. و شما میگید شک در بقا شرط مستلزم شک در وجوب حج، خب شک در وجوب حج هم مجرای اصالت البراء است. آیا شما مرحوم سید میتونید چنین فتوایی بدید که این آدمی که الان احتمال میده که استطاعتش در مدینه منتفی بشود، این لا یجب علیه الحج لأصالت البراء، چرا نمیتونید این فتوا رو بدید؟ برای اینکه در مقابل شما میان این حرف رو میزنن، میگن الان که استطاعت وجود داره، شک در بقای این استطاعت دارید، استصحاب بقا حکم می کند به بقای هذه الاستطاعه. درسته که استصحاب حکم واقعی درست نمی کنه، لکن همون حکم ظاهری گریبان انسان رو می گیره. در نتیجه این کسی که اعتنای به استصحاب نکرد و حج نرفت و ازش پرسیدن چرا، عذر آورد که من احتمال می دادم که استطاعت مالیم منتفی بشه. آیا این عذر در برابر استصحاب بقاء استطاعت با اینکه استصحاب یک حکم ظاهری برش ترتب پیدا میکنه، این عذر نمیتواند در برابر او عذر باشه؟ پس این آدم میتوان گفت که استصحاب بقاء استطاعت به عنوان یک حکم ظاهری ای رو الزام میکند به رفتن به حج. خب اگر الزامش کرد به رفتن به حج و بعد نرفت، آیا بگیم دیگه لا یستقر رو علیه الحج؟ بگیم این دیگه استقرار بر او پیدا نمیکنه، برای اینکه این تردید داره که استطاعتش در مدینه باقی میماند یا نه. بلا اشکال با استناد به این حکم ظاهری و با تکیه بر این استصحاب، حجم برش استقرار پیدا میکنه. یعنی اگر به این استصحاب اعتنا نکرد و مکه نرفت، در آخر هم همینطور مشکوک بود که اگر مدینه می رفت آیا استطاعتش منتفی می شد یا نه. بگیم این لا یستقر رو علیه الحج. خب اگر بگیم لا یستقر رو علیه الحج، که یک باب عد می شود فرجی باز می شه و خیلی از مردم در سایه این استصحاب می تونن از زیر بار استقرار حج خودشون رو نجات بدن. از اینجا میفهمیم که اگر مقتضای حکم ظاهری هم وجوب شرکت در حج بود، اگر کسی مخالفت کرد یستقر رو علیه الحج، ولو اینکه تا آخر عمرم براش معلوم نشه که اگر این وارد مدینه می شده آیا استطاعت باقی بوده یا استطاعت منتفی بوده. وقتی که شما در این مسئله این طور فرض بکنید، خب در مانحنفی هم و از همین گونه است. فقد و شرط اگر استناد به این داشته باشد، استناد به ترک الحج داشته باشه، خب این یوجب الاستقرار. اگر استناد به سفر داشته باشد، این لا یوجب الاستقرار. اما حالا که تردید در این معنا داره، تردید در این جهت داره، آیا این مأمور به حج هست یا مأمور به حج نیست؟ اگر مأمور به حج، مخالفت این امر موجب استقراره. مخالفت این امر ولو این که امر ظاهری هم باشه، این اقتضای استقرار میکنه. در استقرار ما نباید روی واقع فقط تکیه بکنیم، و الا اگر روی واقع بخواییم تکیه کنیم، موارد زیادی شک که در واقع برای ما مطرحه، هم باید جلوی اصل الوجوب رو بگیریم، و اگر استصحاب رو هم در کار آوردیم، لااقل جلوی استقرار رو بگیریم، در حالی که نه اصل الوجوب رو ما میتونیم انکار بکنیم و نه در مثل مثالی که عرض کردیم جلوی استقرار رو میتوانیم بگیریم. به عبارت روشن‌تر تشبیه شده ما نحن فیه به مسئله شک در قدرت، که این البته یه استفاده‌ای در اصول از این مسئله مهم شده، او در جای خودش بمانه، لکن مشهور عقیدهشون اینه که اگر مولا یک تکلیفی داشت، مکلف شک داره که آیا قدرت بر انجام این تکلیف رو داره یا نه، آیا شما میتونید بگید که القدرت شرط للتکلیف و شک فی القدره شک فی التکلیف و شک فی التکلیف مجرا اصالت البراءه؟ هر کجا که انسان شک در تکلیف کرد، اصالت البراءه جریان پیدا میکنه. مشهور فرمودن نه، در برابر مخالفت تکلیف مولا انسان باید احراز عذر داشته باشه، یعنی یه عذر روشنی به مولا ارائه بکنه. آیا عبد در مقابل مولا میتونه معتذر به این معنا بشه؟ مولا بگه چرا تکلیف منو مخالفت کردی؟ بگه من شک داشتم در اینکه میتونم موافقت بکنم یا نمیتونم موافقت بکنم. آیا شک که در قدرت میتواند عذر مخالفت و تکلیف در برابر مولا قرار بگیره، یا اینکه مخالفت باید مستند به یک عذر محرز باشه، یعنی عبد احراز عذر بکنه و با این احراز عذر در مقام مخالفت تکلیف مولا بیرون بیاد؟ پس صرف این که انسان مسئله رو به این صورت مطرح کنه که القدرت و شکن لتکلیف و شک و فلقدره شکن فتکلیف و شک و فتکلیف مجرا اصالت البراءه، این شبیه همین استدلال مرحوم سید قدس سره در اینجاست. انسان در برابر تکلیف مولا باید تلاش و سعی داشته باشه تا اونجایی که بدونه که دیگه نمیتونه تکلیف مولا رو انجام بده و با استناد به این عذر احراز شده در برابر مولا بتواند جواب بده و احتجاج بکنه. لذا اگر کسی شک کرد که فقد این شرط استناد به خود این داره یا استناد به غیر این داره، به مجرد این نه اصل تکلیف به حج کنار میره و نه در سایه تکلیف استقرار کنار میرود. استقرار تابع واقع نیست، استقرار تابع ماموریته، میخواد امرش امر واقعی باشه و یا امر ظاهری باشه. همین که انسان من قبل الله مأمور به حج شد، اذا ترکه او یستقر علی، میخواد این مأموریت با استصحاب درست شده باشه، میخواد این مأموریت به واسطه ادله لفظیه و غیر اصول عملیه ثابت شده باشد. لذا در صورت شک ما نمیتونیم اصالت البراءه جاری بکنیم و بلکه مسئله استقرار پیاده میشود. عرض میشود که اون مطلب دومی که مرحوم سید میفرمایند و به نظر مطلب عجیبی میرسه و شاید منافات با خود فتاوای مرحوم سید داره، و اون اینه، ایشون میفرماید که، یعنی خلاصه فرمایش ایشون میفرماید که ما دو تا عنوان داریم اینجا، این دو تا عنوان با هم ملازمه نداره و نباید با هم مخلوط بشه. یک عنوان مسئله استقراره که به چی استقرار تحقق پیدا میکنه. خب ایشون میفرماید ما گفتیم که استقرار نه تنها تا پایان اعمال بلکه بالاتر، موزی زمانن یمکن و معهل عود و الوطن، یعنی تمامی شرایط غیر از مسئله عقل و حیات، عقل و حیات تا آخر اعمال، اما سایر شرایط تا آخر و بالاتر که موزی و زمانن یمکن و معهل عوده. می‌فرماید این در رابطه با استقراره. اما یه عنوان دیگه ای ما داریم اینجا، عنوان اجزائه، که کجا این عملی که انسان انجام میده ولو با نبود شرایط، این مجزی از حجت الاسلامه. میفرماید این یه عنوان دیگه ایه، این غیر از عنوان استقراره. این عنوانش اینه، ایشون تصریح میکنه، میفرماید که اگر کسی با تمامی شرایط رفت به مکه، وارد اعمال شد، یک قسمت اعمال رو هم انجام داد، اینجا اگر بعضی از شرایط منتفی بشود، در اجزا خللی به وجود نمیاره. یعنی اگر در وسط اعمال، اون زمانی که خب حاجی همه مخارجش در اختیار خودش بود، اگر در وسط اعمال در وقوف به عرفات دزد آمد تمام استطاعت باقی مونده که لازمه، اونا رو از بین برد، ولی از اول همه وجود داشت. می فرماید این حجش مجزیه، اجزا تحقق داره، یعنی بقیه اعمال رو که بدون استطاعت مالیه انجام میده، یسه و یجزی ان حجت الاسلام. البته باز اون دوتا استثناء میشه، مسئله حیات و مسئله عقل، اونها ضرورت داره که تا آخر اعمال باقی بمانه، اما سایر شرایط که عمدش عبارت از استطاعت مالیست، نه، چه ضرورتی داره که تا آخر اعمال باشه؟ بالاتر نفقت العود چه ضرورتی داره تا آخر اعمال باشه؟ رجوع به کفایت چه ضرورتی داره که تا آخر اعمال باشه؟ من ناحیت الاجزاء اینها ضرورت نداره، اما در استقرار چرا؟ اگر حج بخواهد مستقر بشه، بالاتر از اعمال باید تمامی شرایط محفوظ باشه. اما این آدمی که با تمامی شرایط با هیچ گونه علم به خلافی وارد حج شد، با کیسه پرپول وسط اعمال تمام استطاعت مالیش رو از بین بردند، خب حالا بقیه اعمال رو میخواد انجام بده، به عنوان حجت الاسلام انجام بده. مرحوم سید میفرماید بله، از نظر اجزا مسئله به این کیفیته، پس عنوان استقرار و عنوان اجزا به نظر ایشون نباید مخلوط به هم بشه. استقرار یه حدی داره، اما اجزا یک حد دیگری داره. همین که شروع بکند در اعمال واجدن لجمیع شرائط، ولو این که در وسط اعمال شرائط هم منتفی بشه، یجزی عن حجت الاسلام و یقع عن حجت الاسلام. این فرمایش رو ایشون ذکر کردن، لکن در خصوص استطاعت مالیه مخصوصا، خب به ایشون عرض می شود که شما آیا استطاعت مالیه رو حدوثا دخیل در وجوب حج می دانید، یا حدوثا و بقاءا دخیل در وجوب حج می دانید؟ اون طوری که خودتون در موارد دیگر تصریح به این معنا می کنید که از جملش عبارت از این صورته که اگر کسی قبل از خروج از محل عالم است به این که در وسط حج اموالش به سرقت میره، میگید یجب و علیه الحج اولا یجب. اگر شما استطاعت رو حدوثاً دخیل در وجوب حج میدانید، باید بگید یجب و علیه الحج، لان الاستطاعه حادثتون و حاصله. اما شما چنین فتوایی ندارید و نداشتن این فتوا کاشف از این است که استطاعت همون طوری که حدوثاً دخالت داره، بقاءاً هم دخالت داره. خب اگر استطاعت بقاءاً دخالت در وجوب حج داره، اگر در وسط اعمال استطاعت از بین رفت، ما کشف میکنیم از اینکه من الاول لم یکن هذا الحج حجت الاسلام چطور میشه که ما استطاعت را حدوثاً و بقاءاً شرط برای وجوب حج بدانیم و معذالک بگیم در وسط اعمال اگر استطاعت از بین رفت یکون و حجه و هازا حجت الاسلام؟ چطور میشه بین این دوتا انسان جمع بکنه؟ پس یا باید برای استطاعت حدوثش رو تنها دخیل بدانید، اون وقت لازمش اون تالی فاسده صورت علمه که باید بگید اگر کسی علمم داره به اینکه در وسط حج استطاعتش از بین میره، همین الان حج برش واجبه، برای اینکه استطاعت حادثتون حاصله، در حالی که نمیشه چنین فتوایی رو انسان بده. و اگر گفتید که استطاعت حدوثاً و بقاءاً دخالت داره، اینجا لازمش این است که اگر در وسط اعمال استطاعت از بین رفت، ما این رو کاشف از این بدانیم که الحج لم یکن واجبا من الاول، و این حجی رو که شروع کرد به تخیل حجت الاسلام، این واقعا حجت الاسلام نیست. لکن شرایط حج همه مثل استطاعت نیست. شما نظرتون هست که شرایط حج از راه‌های مختلفی استفاده می‌شد در رابطه با استطاعت مالی و امثال ذلک، اینها دلیل خاص داشت. روایات مستفیضه معتبره که در تفسیر استطاعت آیه شریف وارد شده بود، اینها این مسائل رو مطرح می کرد و ظاهر اینها این است که حدوثاً و بقاءاً شرطیت داره. اما بعضی از شرایط رو ما از راه اهمیت یک واجب مزاحم دیگر استفاده می کردیم. مثلا می گفتیم اگر حج مزاحمت با حفظ النفس داشته باشه، این آدم می دونه که اگر بره مکه چون مریضش پرستار نداره، مثلا قطعا این مریض می میره، اما اگر به جای مکه اینجا بمانه و پرستاری و مراقبت این مریض رو بکنه، نه چه بسا خوب بشه این مریض. ما اینجا می گفتیم این آدم حق نداره مکه بره. چرا؟ برای اینکه یک واجب اهم از حج مطرحه و اونجایی که مسئله اهم و مهم مطرح باشه، دیگه مهم در برابر اهم نمیتواند وجوب داشته باشه. بعضی از شرایط حج رو از این جهت ما استفاده کردیم. اگر از این قبیل شرایط باشه که قبلا گفتیم که لازم نیست که در وسط حج این شرط منتفی بشه، اگر از اول همین آدمی که مریضش یک چنین وضعیتی داره، اگر اعتنا نکرد، یه آدم خشک مقدسی بود، گفت ما حجمونو نمیگذاریم برای اینکه یه مریضی خوب بشه، میخواد خوب شه میخواد نه، پاشو رب مکه، از اول ما گفتیم این عملش صحیحه. لازم نیست که این جریان در وسط حج تحقق پیدا بکنه. از اول اگر کسی ازاله رو ترک کرد و اشتغل به صلات التی هی مزادتون للازاله، محققین میگن که اون عملی که انجام میدهد یک عمل عبادی صحیح به تمام معنا خواهد بود. این دیگه متوقف بر وسط حج نیست، از اولم مخالفت بکنه ضربه ای به صحت عمل اون نمیزنه. کما این که یک نوع سومی از شرایط داریم، مثل مسئله نفقت العود که اون روز ذکر می کردیم که از راه قاعده لا حرج شرطیتش استفاده میشه. این شرایطی که از راه قاعده لا حرج استفاده میشه، این در مسئله تفصیله. این تفصیل مرحوم سید اینجا درسته. اگر کسی از اول بداند نفقه عود نداره، یا بداند که نفقه عودش حتی به سرقت میره، این لا یجب علیه الحج، برای اینکه حج حرجیه، از همین حالا عنوان حرج در کاره. اما اگر کسی مثل همون بحث اون روز بداند که بعد الحج، یعنی نه بداند، رفت حج رو انجام داد، نفقه عودش از بین رفت، حالا روی فتوای سید میاریم وسط اعمال، اگر در وسط اعمال نفقه عودش از بین رفت، دیگه منتظر پایان حجم نشد. اینجا ما قاعده لا حرج رو بیاریم، میخواییم از قاعده لا حرج چه استفاده ای بکنیم؟ الان که وسط اعمال نفقه عودش از بین رفته، شما میخواید قاعده لا حرج رو بیارید، از قاعده لا حرج میخواید چی استفاده کنید؟ میخواید یه حکمی علیه این بیچاره استفاده کنید؟ یعنی قاعده لا حرج بیاد بگه متاسفانه تو زحمت بی خود کشیدی، عملت عمل حجۃ الاسلام نیست، باید بعدن اگر مستطیع شدی با شرایط دوباره حج بری. قاعده لا حرج که نمیاد یک همچه حکم مشکلی علیه این حکم بکند. قاعده لا حرج در مقام امتنانه، امتنان اقتضا میکنه که اگر از اول نفقه عود رو نداره، یا میداند که نفقه عودش به سرقت میره، امتنان میگه نه، شما خودتو به زحمت نینداز، الحج لا یکونو واجبا علی. اما آدمی که با همه شرایط وارد اعمال شده، در وسط اعمال نفقه عودش به سرقت رفته، اینجا دیگه قاعده لا حرج نمیاد اعمال گذشته این رو از حجۃ الاسلام بودن بیرون ببره. لذا این فتوایی که مرحوم سید دادن تفصیلش به این صورته که اون شرایطی که از ادله مستقیماً شرطیتش استفاده میشه، اونها حدوثاً و بقاءاً الى آخر الاعمال دخالت داره و به قول خودتون الى بعد الاعمال. اما اون شرایطی که در رابطه با اهم و مهم مطرحه، از اول هم اگر مخالفت بشه ضربه ای به عبادت نمیزنه. اما اون شرایطی که از قاعده لا حرج استفاده میشود، فرقون بین الابتداء والاثناء و ما بعد الاثناء. در ابتدا اگر نباشه قاعده لاحرج جاریه، نفی وجوب میکنه، اما اگر در وسط یا آخر اون شرایط از بین بره هیچ اقتضاء بطلان حجت الاسلام رو نداره. تا بعد.